بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد.
بحث این بود که از جنبه اقراض و اهداف نبوت ببینیم که آیا خصوصیتی در این اقراض و اهداف وجود دارد که آن خصوصیت ملاک ویژگی و امتیاز وحی مربوط به انبیاست یا نه از نظر اقراض و اهداف چنین خصوصیتی در بین نیست. این را به عنوان یک سوال مطرح کردیم که باید به آن پاسخ بدهیم. در قدم اول بایستی از نگاه قرآن کریم، بحث ما فعلا بر اساس قرآن انجام می شود، اقراض و اهداف نبوت را جستجو کنیم، آنگاه درباره اون اقراض از این منظری که گفته شد مورد بررسی قرار بدهیم اونها. در جلسه قبل به چهار مورد را عرض کردیم که به عنوان اهداف و اقراض نبوت در قرآن به شمار آمده است. یکی ابلاغ حقایق و معارفی که از جانب خداوند دریافت کردند به مردم که آیات مختلفی در این باره داشتیم عرض کرد. دوم دعوت به یکتاپرستی و دوری گزیدن از عبادت طاغوت و یا اطاعت از طاغوت. سوم تزکیه و تربیت نفوس انسانی. چهارم تعلیم و تبیین معارف و احکام الهی، یعنی اون کتابی که از جانب خداوند پیامبران به مردم میرساندن در مرحله اول اون را ابلاغ میکردن و تلاوت میکردن، در مرحله بعد نیاز به تفسیر و تبیین آن بوده که این را هم آیاتی که مربوط بود عرض کرد. مطلب پنجم طبق آیات شریفه قرآن مسئله بشارت و انذار است که در آیات متعددی این مطلب آمده. یکی در همون آیه شریفه 23 بقره است که از آیات نبوت عام است و بعث الله النبیین مبشرین و منذرین. مانند همین آیه در سوره انعام آیه 48 و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، که این تعبیر بران از قدم در سوره کهف آیه 56 و سوره نساء 165 هم آمده که نبوت عامه هم از ملاجه می فرمایید. بحث این است که و بعث الله النبیین مبشرین و منذرین و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. خب اینم یکی از اهداف نبوت و وظایف انبیای الهی بود. ششم داوری در اختلافات و منازعات. این مطلب هم در آیاتی از قرآن مطرح شده، یکی در همون آیه ما 213 سوره بقره پس یکی در همان آیه شریفه 213 سوره بقره است که می‌فرماید و انزل معهم الکتاب، کتاب بالحق، لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیه. بله، داوری در اختلافات و منازعات، قضاوت کردن، داوری کردن در اختلافات و منازعات. این یک مورد آیه شریفه سوره بقره آیه 213 و این متعدد در آیات دیگر هم نسبت به برخی از انبیا آمده، از جمله راجع به پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله، سوره نساء 105. همین مضمون، همین آیه‌ای که الان قرائت شد در بله سوره مائده هم آیه 48 49 آمده، همین بحث داوری در منازعات، حکم و قضاوت کردن. پس این هم یکی از ابراز و اهداف. هفتم، برقراری عدالت در جامعه بشری است. آیه معروفی داره، علی القاعده دوستان حفظ هستیم، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، سوره حدید آیه 25. در اینجا هم مثل همون آیه‌ای که در جلسه قبل عرض کردیم اختلاف هست که حکمت یعنی چی. انزل الله علیک الکتاب و الحکمه، بعضی گفتند حکمت همون مراد قرآنه، اسم دیگریست یا وصف دیگریست برای قرآن. بعضی هم گفتند نه، حکمت معارف خاصیست که فرمایش علامه را خدمتون نظر ایشون عرض کرد که فرمود کتاب یعنی اون دسته از احکام الهی که منشور و مبنای داوری هاست، یعنی مربوط به حوزه مسائل اجتماعی هست. این از قرآن استفاده میکنه، هر جا کتاب کار میره بحثه به یحکم فی مختلف و فی، چون این تعبیری هست. ایشون میفهمن کتاب یعنی این مجموعه از معارف، احکام، و حکمت سایر معارف غیر از اینها، مثلا مباحث که مربوط به توحید، به جهانبینی، به معاد، به مسائل عقل عملی، یعنی اون سلسله اصول و موازینی که انسان بایستی در راستای تربیت و تهذیب و کمال و سعادت اینا به کار بگیره، این زمان حکمت مربوط به اونهاست. بعضی هم که حالا تعبیرهای دیگری دارن که دیروز اشاره کردم، درباره میزان هم اینجوره، بعضی ها گفتن میزان وصف دیگری از خود کتابه، اینکه می فرماید و انزل ما معهم الکتاب و المیزان، و بیان معنای جدیدی نیست، بیان وصف جدیدی است، نه مطلب جدیدی که یعنی در عرض کتاب غیر از کتاب باشد. معارف و احکام الهی از یک حیث کتاب نامیده میشه و از یک حیث میزان نامیده میشه، زمانی که طبق اون نظریه از یک جهت حکمت نامیده میشه، یک حقیقته، اما از منظرهای مختلف صفات گوناگونی داره، نامهای گوناگونی داره. از اونجا که این معارف و حقایق اموری هستن که ثابتن، چون مرا بعد میرسیم کتاب معنی اولیش اینه که چیز ثبت بشه که هر وقت آدم میخواد به او رجوع کنه و رو دریافت کنه. لذا احکام مثلا کتب علیکم الصیام، میگم از کتب علیکم القتال، این کتبه معنیش این است که یعنی فرض شده، یعنی ثابت شده بر شما، بر عهده شما ثابته، این معنا مراده. پس یک سلسله معارف و احکامی که خدا پیغمبران برای پیغمبران نازل کرده، از این جهت که اینها یک سلسله معارف و قوانین ثابتی بودند برای انسانها، کتاب نامیده میشد، به خصوص که حالا بعدن هم نوشته میشود، اگر هم اول مکتوب نبوده بعدن نوشته هم میشده، از این جهت میشه کتاب. از این جهت که اینها معیار میزان، معیار بایدها و نبایدها، حقوق و تکالیف، معیار درست و نادرست، ثواب و خطا، خوب و بد، بهش میگم میزان. یک نظریه اینه که میزان وصف دیگری است از معارف و احکام الهی. کتاب یک اسمشه، نظر به یک جنبهش داره، اینا امور ثابتی هستن، مقرر شده، ثابت شده من عند الله و سیکتب، حالا مرحوم علامه اینم اضافه میکنه، بعدن هم نوشته هم میشه حتی در این کتابت های تعارف. پس این معارف را میگن کتاب، معارف الهی را، احکام الهی را. کتاب وصفی است برای همون معارف و احکام نازله. میزان هم وصف دیگرش، حکمت هم صفت دیگرش. طبق این دیدگاه که میگه اینا اوصاف یک حقیقت، تفاوتی نداره. بعضی هم که وعی مشهوره، مشهور مفسرین میزان را به همان وسیله خاص، ابزاری که کالاها را باهاش وزن می کنن، به همان معنا کردن. ملاحظه می فرمایید، گفتن بعد خداوند متعال با انبیا هم کتاب را، یعنی قانون، و هم میزان، به همان معنایی که در بین بشر متعارف و وسیله ای که یوزن و به دوستان، اینا لازمه دیگه برای خاطر اینکه زندگی مردم در خرید و فروش و معاملات باید این وسیله هم به اختیارشون باشه، هم دیگه داشته باشن به اختیار مردم قرار بگیره. جانم حالا ممکنه که بنابر اون دیدگاهی که تمام این اوصاف را از جنبه های مختلف میبینن، فرقان یعنی فارق بین مثلا حق و باطل، بهش میگن فرقان، ولی عنایت فرق کنه، ما یوزن و به یعنی سنجش میشه. این حالا سنجش که میشه ممکنه در عقاید باشه، ممکنه در احکام باشه، ممکنه در مبادله ها باشه، همه جا را میگیره دیگه. به هر حال الله، این هم دیدگاه هایست دیگه، بعد از خواستی میشه را ملاحظه بفرماییم. از المیزان بالاخره تفلت نکنیم دیگه، واقعا بین این تفاصیل آخر الامر تفسیری که بیش از دیگران، بهتر از دیگران آدم را راهنمایی میکنه به نظر میاد المیزانه، نه اینکه بقیه تفاسیرم سهم ندارن، چرا اونم سهم خودشون را دارن. اما انصافا کتاب تفسیر شریف المیزان تفسیری بسیار ارزشمند است. خب حالا دیگه ما تفسیر این مباحث رو به جای خودش میگذاریم، غرض ما چیز دیگه است در اینجا. پس یکی از اهداف و اقرار نبوت انبیا برقراری عدالت، لیقوم الناس و بالقسط، که در دنبالش هم میفهمد و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس، زیر همین آیه شدید است. این هم مطلب هفتم. هشت، مطلب هشتم، اینایی که حالا حقیر با مراجعه به قرآن، تاله قرآن به دست بردم، اتمام حجت بر بشر، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسل، سوره نساء 165. لئلا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسول. خب این دیگه خیلی واضحه، خداوند متعال رسولان را مبعوث کرده تا اینکه مردم بر خداوند حجت نداشته باشند. این معنیش اینه که اگر مبعوث نمی‌کرد حجت می‌داشتن. معنیش اینه دیگه لئلا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسول. حالا بعضی ها اینایی که مخالف حسن و قبح عقلی و حجیت عقلن به این آیه استدلال میکنن بر مدعای خودشون، میگوین که خداوند حجیت خودش بر بشر را انبیا میدانه. این مسئله وحی، سمع، نقل، وحی. پس این که شما میگوید عقل حجیت است نخیر، این درست نیست، چون که این آیه نفرموده است که ما عقل دادیم تا مردم بر خدا حجت نداشته باشه. این آمد انبیا را برسالیم تا حجت نداشته باشه. خاصی که به این سخن داده شده مثل امثال مرحوم طبرسی و آلا کشاف و دیگران که معتقده به حسن و قبح عقلی هستن و حجیت عقل، گفتن نخیر، آیه می فرماید لئلا یکون للناس حجة علی الله بعد الرسول، مخصوصا که هیچ حجتی نراشته باشند. ما بالجمله و فی الجمله داریم، عقل اگر باشه حجت هست اما حجت تام نیست، چون همه مسائل رو که عقل نمیفهمه. ما نگفتیم که عقل کافی است، ما گفتیم عقل لازمه. این آیه ازش استفاده نمیشه که عقل هیچ حجیت نداره. این مقالش این است که عقل حجیت کافی نیست، نمیگه حجیت لازم نیست. پس این استدلال رو هم حالا اونجا رد کردم، حرف درستی هم. پس بنابراین فلسفه غرض از بعثت انبیا یک چند این بوده که مردم دیگه حجیتی بر خدا نداشته. یعنی اگر چنانچه بنا شد مؤاخذه ای بشود، کیفری داده بشود، نگوین که خدایا ما که نمیدانستیم پیامبران رو فرستاد که این عذر از آنها گرفته بشه. بسیار. این هشت مورد تا اینجا که حالا مثلا عرض کردم، البته ممکنه شما بازم مواردی پیدا بکنید و این موارد اینجور نیست که به هم قابل ارجاع نباشند. بعضی از دوستان میفهمیدن مثلا دعوت به توحید نیست و همان تبلیغ رسالت اینها نیست، رفتا به هم بر میگرده. منتها اینکه قرآن کریم جدا جدا مطرح کرده، هر کدام یک سهمی، جایگاهی، نقش ویژه‌ای داره. به این اعتبار الان میشه بعد اینا رو به یکی بد کرد و در بحث ما برنگرداندن بهتر است. در بحثی که ما داریم تعقیب میکنیم، چرا؟ حالا ملاحظه خواهید فرمود که ممکن است ما در بعضی از اینها قائل به اختصاص به انبیا بشویم، در بعضی هاشم بگوییم تعمیم اعن مسئولیت. لذا اینکه برگردونیم توی این بحث ما خیلی جالب نیست، هرچی از هم تفصیل داده بشه بهتر. میتوانیم مالایی که این هشتا تمام شد میشود از اون آیه شریفه این که میفرماید الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة و الانجیل یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. بگیم اینم هست، انبیای الهی یکی از شؤونشون و وظایفشون امر به معروف نهی از منکر، یه غیر بشارت و انذاره. بشارت و انذار یعنی میگن آقا پاداش های الهی خوش باد بر نیکوکاران، پاداش هایی هست، بدا به حال بدکاران، کیفرهایی هست. میشه وعد و وعید، بشارت و انذار. اما یه وقت امر میکنه، نهی میکنه. این یک مقوله جدایی است. میشه وعد و هم به عنوان یکی از، چون که اینا خصوصیتی نداره که در مورد پیامبر اسلام بگن از ویژگی های اوست، نهی عمومیه. حالا ذکر مصداق شد. بعدم میفهمد و یضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. اینم اضافه کنیم، مجزا میشه 10 تا، تا اینجا میشه عشره کامله. یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، یکم و یضعوا در میداره عنهم اسرهم، یعنی بارهای سنگین، شارها. حالا این بارهای سنگین، بارهای سنگین هم شد که خرافات، این چیزی که دست پای آدم میبنده، یا فشارهای سیاسی، اختناق و جور مثلا حکومت‌های جاهل، اینا همه رو شامل میشه دیگه. ملاحظه فرمودید از کردن اینا رو به هم میشه برگردانیم، ولی اگر بخواییم تفصیلی نگاه بکنیم این دو مورد رو هم میتونید شما اضافه بفرمایید. حالا آیه شریفه را الان حضور ذهن دقیق ندارم، سوره آل عمران هست، مائده هست، انعام رو باید ببینید دیگه. اگه کسی از دوستان حضور داره، ذهن داره، سوره اعراف مطمئنی؟ یعنی شما هم تردید دارید؟ خیلی خوب، حالا برای میبینیم دیگه پیدا کردنش. این یک نگاهی اکمالی راجع به اقراض نبوت که در بحث ما یک بحث جانبی استطراری است، اما در مبحث نبوت یک بحث اصلی است. یعنی اگر بنا باشه شما بحث نبوت را، فلسفه نبوت، اقراض نبوت را بخواهید از دیدگاه قرآن مطرح بفرمایید، خود اینا نیازمند به تبیین بیشتر از تو بحث دارد. اما اجمالا این هاست. حالا سخن این هست، آیا این اقراض 8 گانه یا 10 گانه یا بیشتر، آیا اینها از اختصاصات انبیا هستند که ما وحی نبوت را، ویژگیش را به خاطر اینها بدانیم یا نه؟ اینها از اختصاصات انبیا نیستند. در بین اینها ما دو مورد را داریم، دو مورد که اینها از ویژگی‌های انبیا است. یک، مطلب اول، دریافت احکام و معارف دین و ابلاغ آنها که کار انبیا است. اصل احکام را از مبدأ وحی، مبدأ غیب بگیرن. بله، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول الى آخر، که میفهمن لیعلم انهم قد ابلغوا رسالات ربه. پس این میشه از ویژگی های انبیا. غیر از انبیا چنین مقامی نداشتن و چنین مسئله‌ای درباره غیر اونا مطرح نیست. اخذ المعارف والاحکام الهیه و ابلاغها الى الناس، دریافت و ابلاغ. دو، دقت بفرمایید، دو، تعلیم و تبیین معارف و احکام دین که ابلاغ شده، تبیین و تعلیم اولیه. توجه می‌فرمایید، تعلیم و تبیین در گام اول اولیه. این را قید می‌زنیم به خاطر اینکه تعلیم در مرحله دوم، مرحله بعد، اون دیگه از اختصاصات انبیا نیست. اوصیاء الانبیا، عالمان دین، اینها را از انبیا بگیرن و بعد تبلیغ کنن، به اصطلاح به مردم تعلیم بدهن، این نه. اما تعلیم اولیه و این شأن انبیا. دقت فرمایید، حالا دقت فرمایید، نکات ظریف اینجا هست. این تعلیم و تبیین که وظیفه پیغمبره، دو جور ممکنه محقق بشود. یعنی پیامبر خدا این کار را به دو صورت ممکنه انجام بده. یک، مستقیما احکام و معارف را تماما در اختیار عموم قرار بده، مردم بیاموزه در مجامع صحبت عمومی. حالا عمومی که عرض میکنم، نه اینکه اگر فرض کنیم قوم او یا امت او مثلا 1000 نفره یا 1,000,000 نفره همه را جمع کنن، نه، اما مجمع، مجمع عمومیه، در مسجد، در یک محل عمومی است. حالا چند نفر هستن، هر چه هستن، این یک شیوه شه. که پیامبر تعلیم بدهد برای مردم، جلسه رسمی اعلان عمومی، حالا هر کس که آمده و میتونسته بیاد. دوم این است که ایشان به هر دلیلی، به هر جهتی بخشی از احکام را که باید تعلیم بدهد در یک مقام و جایگاه عمومی این کار را نکنه، بلکه اینا به یک نفر دو نفر به طور خصوصی، تعلیم خصوصی نه تعلیم عمومی، تعلیم بده، او را مکلف کند که او بعداً بعد از او یا در زمان او یه جای دیگه بالاخره به واسطه بره اینا رو به مردم بگه. میشه برای ما الزامی نداریم، یعنی حکم عقلی و شرعی نداریم که بگیم نه پیغمبر برش واجبه که تعلیم و تبیین کنه عموما خودش دل مباشره عموما، نداریم که چیز ملاحظه میفرمایید. این بستگی داره به شرایط و مصالح. خیلی خوب، حالا اونو بعد برش بله حالا انا عرض میکنیم، اگر حوصله کنید یک عقده ای را انشاءالله تعالی باز خواهد کرد. پس بنابراین اصل اولیه ببینید، ما باید مطالب را با دقت بررسی کنیم، همجور که نمیشه گفت نه آقا واجب است بر پیغمبر که خودش همه را عمومی بگه خدا میشه داریم لا یکلف الله نفسا الا وسعها الا ما آتا. اولا شرایط برای او بایستی فراهم باشه و مصالحی ممکنه در کار باشه که اون مصالح استضا میکنه، که همین خود بحث تدریجی بودن که از مصالح میکنن تدریج باشه، چطور خود مثلا قرآن کریم تدریجا نازل شد و الله هنج در لوح محفوظ بود دیگه، هنج در لوح محفوظ در ازل از ازل بوده، اما خداوند متعال اجمالش هم یک آن در یک لحظه به قلب پیغمبر نازل کرده اجمالش را، اما تفصیلش تدریجی متناسب با مقتضیات. همین قانون تدریج و مقتضیات میتواند در تعلیمش هم باشه، چطور در اصل نزول و ابلاغ تدریج حاکمه، در تعلیم و تبیین هم حافظه. خب پس این میتونه باشه اینجوری، یعنی چنین چیزی امکان پذیره. حالا ما وقتی که میایم درباره اسلام، این مسئله برای ما الان هم مختلفه، هم مسئله روشن‌تره و ادیان قبلی، انبیای قبلی خیلی برای ما جزئیاتش معلوم نیست. الحمدلله تاریخ اسلام هم از نظر خود آیات قرآن هم روایات در حد نیاز هست، حالا یه خود باید زحمت کشید تأمل کرد، ولی هست. ما می‌بینیم که دقت بفرمایید، پیامبر عظیم الشأن اسلام یک مأموریت ویژه‌ای به یک تبلیغ ویژه هم داره، علاوه بر مأموریتی که باید یتلو علیهم آیاته که ابلاغ کنه احکام دین، معارف دین را، یک مسئولیت خاص هم داره که اون برمیگرده به یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، این ویژه است، و این لم تفعل فما بلغت رسالته، یعنی بلغت هست اما اگه این یکی نیاد ما بلغت، دوتا میشه دیگه. پس پیامبر دو گونه مأموریت تبلیغ داشته، یک یتلو علیهم آیاته، این تبلیغ اولیه، آیات رو بر مردم تلاوت میکرد، حالا به هر مقداری که برش نازل میشد و همون تدریجه برای مردم فرام میخوان باز میخوان، تعلیم هم تدریج میکرد، اما در خصوص یک مسئله تبلیغ ویژه براش میاد که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. ما میدونید بعضی گفتن که این مراد همون اصل قرآن، اصل دینه، بعد اینجور گفتن دیگه اصل دینه، گفتن که یا ایها الرسول ای پیامبر بلغ ما انزل، ما انزل یعنی کل دین، کل قرآن، این معونده را بلغ و الا قلم بلغ. قول مرحوم الله نگه این به اصطلاح شوخی به شوخی اشبه است. یا یه آدم نستجیر بلا ان صفاحتن بخواد حرف بزن. آره میگه آقا قضا تو بخورا، اگه نخوری نخور دیا. معلومه آقا بلند شو، بلند نشی بلند نشو دیا. این چیز واضحی آخه علی قرآن، این قرآن یکی واضح را اگه نگی نگفت. معلوم اگه نگم نگفتم چه معنی داره؟ اونایی که میگن که این مراد اصل و تبلیغ است، این تبلیغ دین هست، معنیش این میشه که نون حساب بخور، آبگوشت حساب بخور و اگر نخوری آبگوشت نخوردی. نه بچه این فهم نخورم دیگه. بعد این که میفهمد و این لم تفعل فما بلدت رسالته هون، یعنی اون رسالتی را هم که تا حال ابلاغ کرد که اندم لکن میشه. والله یعصم که من الناس. حالا یعصم که من الناس را اینا نکات داره، من نمیخوام چون بحث آیه تبلیغ و مسئله امامت امیر المؤمنین سلام الله را خود بحث دامنه داریست و در جای دیگری مفصل بررسی بشه. من اشاره میکنم خواستید القدیر را راجع به روایاتش ببینید جلد اول. روایات شأن نزول هم حالا ما فعلا از روایات بیشتر استفاده کنیم. روایات شأن نزول و قصه قدیر خون. اگر خواستید احادیثش را ملاحظه کنید به کتاب شریف و القدیر جلد اول که آیه تبلیغ. آیات را آورده دیگه، آیه اکمال دین، آیه تبلیغ، آیه یأس الکافرین، آیه سؤال عذاب، اینا را یکی یکیشون آورده، احادیث زیلش نقل. این میشه تبلیغ ویژه. یعنی کسی را باید تبلیغ کنی، امامت کسی را که اون مدینه علم تو هست. همون اون حدیثی اینا که داره هم بگذاره، احادیث را خدا شاهده، احادیث اینا را هم بگذاری از منابع خود اهل سنت ها، منابع شیعه نمیخواد. مطلب خیلی واضحه. من گاهی متحیر میشم از این که چرا مطلب به این روشنی این بلواها و مسائل پیش آمده خدا شاهده تعجب میکنم. جز این که بالاخره یک مسائل دیگه ای در کار بوده و الا مطلب این حد نفسی مطلب واضحیه. بله حالا ببینید چرا ببینید آخه تعجب از این بابتی که حالا یه افرادی هم به قول حضرت عالی اینجور بود، بقیه چرا؟ این که در خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها که به انصار میگه من از شما دیگه اصلا از شما انتظار نبود، با یه لحنی با انصار صحبت میکنه، خطاب به انصار، شما چتون شده؟ شما چرا خوابید؟ با یه لحنی ویژه ای آدم تعجب میکنه. این حقیقتا این قضیه از معضلات از مبهمات تاریخ مشکله. این چجور میشه که آدم حالا از بودن از به افرادی درست اونجور نیت ها و ابرازی داشتن، برای مثلا یک فرد بیرونی اگه نگاه بکنه به قضیه فارغ از شیعه و سنی مطلب اینجوریه، پس یک تبلیغ ویژه است و هدف این استش که اون چرا که پیامبر تبلیغ نکرد برای مردم، حالا شرایط فراهم نبود، مصلحت نبود، ایشان اونها را که مدینه علم پیغمبر و حسن پیغمبر تبلیغ بکنه. خب حالا نمیخوام دیگه این بحث بیشتر وارد بشم، بحث امامت است و دامنه وسیعی داره. اما اینکه ملاحظه ری فرمایید بعد از رحلت پیامبر عظیم الشان اسلام امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از ماجرای قضیه تکفین تجهیز و قتل و تکفین و تکفین بدن مطهر پیامبر، فرمود من مأموریت اولم و مهمترین مأموریتم فعلا چیه؟ اون دیگه اون جریان شریف پیش آمده بود. من مهمترین مأموریتم این است که قرآن را جمع. من مأموریت دارم. پیامبر به من مأموریت داده که این کار رو بکنم. و من ردا بر دوش نخواهم کرد مگر برای نماز، غیر از اون دیگه به هیچ کاری دیگه دست نمیزنم تا این کار رو بکنم. مدتی هم کارش از تعمیر این بود. و حضرت امیر تنها کسی است که اینا که دارم عرض میکنم همه منابع اهل سنت هستا، تنها کسی است که به همه علم قرآن احاطه داشت. گفت من میدونم کدام شب نازل شده، کدام روز نازل شده، کدام در سفره، کدام در حضره، معنی اینا چیه، همین رو من بلدم و جمع کرد. حالا با اون قصه هایی که اشاره شد اونا متاسفانه مانع شد. مقصود نستش که پس این تعلیم و تبیین کتاب و معارف دین پیامبر بخشش را مستقیما در جمع عمومی بخش را هم به یک فرد معینی تحویل میده. شما با حالا اینها جمع شده پیش امیرالمومنین، بعد هم که پیش ائمه طاهرین، الان هم که پیش مولا و صاحب عصر امام زمان ارواح و ملائکه الهی هست. حالا این مبحث دیگه در جای خودش مفصل باید بپردازیم. از این دو تا که ما بگذریم، از این دو تا که عرض کردم، یک دریافت اصل معارف و احکام دین از متن غیب و بعد ابلاغ آنها و تعلیم اولیه. حالا تعلیم عرض کردم به دو صورت میشه. از این دو تا بگذاریم، بقیه اختصاص به انبیا نداره. اتمام و حجت عام، بشارت و انذار عام، لیقوم الناس بالقسط عام، اختصاص نداره که فقط و فقط این در حوزه نبوت تعریف میشه. نخیر، اینا هم دلیل بر این که این اعمه است، این در این باره میخواید بفرمایید؟ نه، ببینید، حالا عرض میکنم، چون در هر زمانی، حالا میخواستم همین را تفصیل بکنم، در هر زمانی باید حجت خدا روی زمین باشه، نبی باشه یا غیر نبی. راجب میفهمم این که ما میبینیم، میخواستم همین را خدمت را عرض کنم. مثلا حالا اجازه بکنم قدید به تدریج بگیم، پیامبر در حدیث نبوی معروف چی فرموده؟ فرموده از من مات ولم یعرف امام زمانی دی مات میفتم چون. اینه یکم باز کنیم انصافا که دقت رو این جمله بکنیم، مرگ جاهلی، اگر کسی امام زمانشان نشسته به مرگ جاهلی مرده. این مثل اینه که اگر پیغمبر را کسی بهش ایمان نمی آورد، پیغمبر را نمی شناخت، مرگش جاهلی بود دیگه. یعنی امام از نظر اتمام حجت همون جایگاهی داره پیغمبر خود، حجت خدا. من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتادن جاهلیه. منبع این حدیث، حدیث معروفی است، اگر خواستید که مراجعه بفرمایید من درش عرض میکنم خدمتتون. از منابر شیعه بحار الانوار جلد 23 صفحه 76 تا 95، یعنی حدود 20 صفحه، منابع مربوط به همین حدیث من ماته. القدیر که ایشون از منابع غیرشی نرمون کند، جلد 10 صفحه 292 تا 294. ابن عبدالحبیب شرح ابن عبدالحبیب جلد 9 125. صحیح مسلم جلد 3 کتاب الاماره حدیث 54 و 58. المستدرک علی الصحیحین جلد 1 صفحه 150 و صفحه 204 حدیث 259 و 403 حدیث 259 و 403 نوشتید. شرح المقاصد جلد 5 صفحه 439، این از کتاب های کلامی شاخص است. شرح الفقه الاکبر، فقه اکبر متنش از منصوب است به ابو حنیفه، کتاب چیست؟ جزوه است درباره عقاید، الفقه الاکبر اسمشه. مراجعه فرمایید، اینا شرح کردن، شروع مختلفی داره. یکیش همین ملا علی قاری هندی از علمای شاخص اهل سنت احناف، شرح الفقه الاکبر 179. این همین یک حدیث، حالا یه حدیث نبوی را اگر کسی رنگ فکر کنه که من مات ولم یعرف امام زمانه، یا به تعابیر مضمون یکی از تعابیر مختلفه، من مات ولیس فی عنقه بیعت امامن، تعابیر مختلفی داره، مضمونش اینه. خب
یا مثلا حالا من شواهد عرض میکنم که اینا اختصاص نداره به بحث نبوت. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه یک جا در خطبه 252 خطبه 252 فرموده است انما الائنتو قوام الله علی خلق، خیلی عبارت بلندی است و گویا. ان الائنته قوام، قوام، قوام بخش، قوام الله علی خلقه و عرفاؤه علی عباده. ائمه اینجورن، عرفا این نشانه ها و علم های حقا برای بندگان خدا، عرفاؤه. بعد می فهمد لا یدخل الجنت، خیلی حرف است، لا یدخل الجنت الا من عرفهم و عرفوه، داخل بهشت کسی نمیشه مگر اینکه اونا رو بشناسه و اونا هم را بشناسن، یعنی بپذیرنش، تأیید بکنن. و لا یدخل النار الا من انکرهم و انکروه، مرد دوزخ و بهشت امام است. اگر کسی او را بشناسه اونم تصدیق کنه بهشتیه، اگر نشناسه اونم انکارش بکنه، این انکار کنه اونم انکار بکنه، دوزخیه. دویست و خطبه 252 عرض کردم. جالب اینجاست که ابن عبدالحدید که اینا شرح میکنه در جلد 9 صفحه 125 میگوید این سخن علی ابن ابی طالب ریشه در قرآن داره، از قرآن سرچشمه گرفته. کدام آیه؟ یوم ندعو کل اناس امام، قیامت هر گروهی را با امامشان فرا میخوان. خب اگر خدای نکرده اون امام امام باطل باشه، اونا هم امام دوزخ باشه، اونا هم به دوزخ میرن دیگه. یوم ندعو کل اناس به امامه. ابن عبدالحدید میگوید این از این آیه استفاده شده و حالا نکات دیگری هم داره، این هم اگر انشاءالله وقت کردید رجوع بفرمایید، خیلی نکات خوبی داره. مثلا یکی از چیزهایی که ایشون استفاده میکنه میدونید چیه؟ علم امام است، علم امام است به همه مردم عصر خودش. چرا؟ میگه برای خاطر اینکه این میخواهد نسبت به پیروان خودش شاهد باشه، تصدیقشون کنه یا تکذیب کنه دیگه. همینجور نمیتواند که از روی ناگاهی باشه به بنده بگه آقا اینا قبول دارم اینا قبول ندارم که. یعنی این آدم ملا اینجور از سوالات دیگه عواقبش کار نداره، این بحث ملاییشه. ابن عمی میگه که ملا واقعا ملا دقت میکنه، چون میفهمد لا یدخل الجنه الا من عرفهم و عرفوه، من عرفوه. در یک زمان امام در مناطق مختلف، شاید هیچ کس نبینه اصلا او را هیچ وقت باش برخورد نکنه، میشناسه، میگه یه چنین علمی امام داره و الله چطور میخواد تصدیق کنه تکذیب کنه. بعد میگه شاهد قرآنی هم داره که میفهمد که قرآن میفهمد روز قیامت هر رسولی را شاهد بر امت خودش میگیرن و جئنا بک علی هؤلاء، به پیغمبر میگه و جئنا بک علی هؤلاء که شهیدا، پیغمبر شاهد لااقل بر امت خودش. حالا بعضی که میگن هم امت اسلام هم انبیای دیگر، حالا امت خود اسلام بگیرید، و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. خب پیغمبر اون وقت بوده، حالا که از دنیا رفته، الی یوم القیامه امتش هر چه باشه او باید علم داشته باشه به اینا. لذا علم بعد از وفات، علم نبی، اینکه این وهابی ها متاسفانه پیشمشون حقایق نمیدینه متوجه میشن، میگن بابا شما میگید پیغمبر از دنیا رفت، آدمی که از دنیا رفت دیگه تمام شد، اطلاعات نداره از عالم ما، شما دنبال کی هستین؟ ببینید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. این نکات رو هم این آیه نبی اینجا آورده، خیلی مسئله قشنگی داره و رجوع کنه.
خاطر شما در وقت رو نقطه در انجاری میدونن اونها میگن این مقاطع ششگانه بعدیش هم به انجار کتاب نداره، اما اول و کلام در اینه که اونها این دوتا رو هم ممکن هم بگید این دوتا مختص در انجاری ولی الان در بعد ما اینها رو اینکار که مثلا گذشت مدرش و قبول کردیم که مثلا دو مختصات وقت انجاری
ببینید سبک استدلال و استنباط رو بیابیم روشش را. اگر ما باشیم، دقت فرمایید روش استنباط دیگه، اگر ما باشیم و آیات باید بگیم همه اختصاصیه، اصل اولیه اینه که این حکم و این غرض و غایت که به نبوت ارتباط پیدا کرده پس مال انبیاست، چون وصف است دیگه، تعلیق یک حکمی است بر یک وصفی، ارتباط یک مطلبی است بر یک شخصی یا اشخاصی، پس اصل اولی اینه که مال اوناست. ما که میگیم اون 5-6 تای بعدی اختصاص داره دلیل داریم، اونا باید دلیل بیاره. بسیار خوب، اگر دلیل بیاورد که گرفتن احکام از مبدا غیب و ابلاغ آنها و تبیین اولیه اینم عام است، این رو باید دلیل بیاورد. دلیل نداره چون لا نبیه بعدی، لا نبی بعدی این را نفی میکنه. ملاحظه میفرمایید؟ پس بنابراین اصل اولیه اینه که اینها در رابطه با انبیا مطرح شده، از شؤون انبیاست. ما میگیم نه، اون دلیل داریم که اینها اختصاص نداره، اینا حجت، اتمام حجت همیشه باید بشه، که این شواهد رو دارم برای این مطلب میآورم که عرض میکنم که اینا اختصاص نداره، که امیرالمومنین اینجور فرموده و چند تا دیگه شاهد هم بر این مطلب هست. مرحوم صدوق، ما یک بابی داریم در احادیثمون که باب اینه، این که زمین هیچ را از حجت خالی نمی‌مانه، در کافی هم هست، در احادیث مختلف هست دیگه این باب، نه می‌فرمایید زمین همیشه از حجت باید یه حجت درش باشه. در این کتابی که حالا من خدمتتون عرض می‌کنم، کمال الدین شیخ صدوق، جلد یک باب 22، 56 تا حدیث در اینجا آورده، کم نیست، 56 تا روایت در این بابه، همین بابی 22 که مربوط به نسخ زمین از حجت خالی نیست. خب اینا بیانگر این معناست. اون حکمت 147 نهج البلاغه را اینا قدیم من دارم با فشرده اشاره میکنم، مثلا منشو بعد باید بگیم که فرمود اللهم بلا، اللهم بلا لا تخل الارض من قائم لله بحجه اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مغمورا. 147 حکم، همون صحبت های حضرت با کمیل هست دیگه، کمیل رفت فرمود مطالبی دارم به تو بگم، یک جمله اش اینه اللهم بلا لا تخل الارض من قائم لله بحجه اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا لعلا تبطل حجج الله و بیناته و بیناته تا حجت ها بینات خدا بمانه. از این شواهد ما میخوام عرض کنم که اینا رو که ما در نظر میگیریم این 5-6 مورد اختصاصی نیست، ولی اون دو مورد اول بیان کردن اختصاصیه. حتمه این مطلب را با ادامه بحث که برمیگردیم به مسئله محتوا و مضمون بعد از غایت و غرض انشاءالله در جلسه آینده.